از طرف دیگه در مقابل جمهوری آذربایجان، قزاقستان شروع کرد به استخراج نفت و اون هم با توجه به اینکه یکی از بالا بزرگترین روی بزرگترین منابع هیدروکربن نشسته، اون هم تصمیم گرفت که باز هم به فکری برای انتقال انرژی به طرف بازارهای جهانی بکنه.
بله.
با توجه به اینکه در قزاقستان رژیم تازه به کار اومده، در ادامه همون رژیم گذشته و به وسیله همون کمونیست‌های سابق بود، در نتیجه اونها به همون رابطه خودشون با روسیه ادامه دادند و از خط لوله موجود که نفت قزاقستان رو با دور زدن از شمال دریای خزر به روسیه و به گروزنی پایتخت چچن میرسند استفاده کردند.
نره.
البته سال هست که از اونجا قزاق‌ها روش دیگر انتقالشون روش سواب هست که نفتشون رو به بندرگز به ایران میارن و در اونجا از تأسیسات نفتی ایران استفاده میشه. اون نفتی که از قزاقستان دریافت میشه و بخشی از ترکمنستان، ایران اونها رو سرازیر پالایشگاه تهران تبریز میکنه و معادل اون نفت رو در خلیج فارس تحویل مشتری های قزاقستان و ترکمنستان میده، که این البته کار بسیار پسندیده است و معمولا بین 1 تا 2 دلار هر بشکه‌ای به خاطر این انتقال نصیب ایران میشه، که طبیعتا گرچه الان بشکه در روزش رقم چندانی نیست، ولی اگر برنامه های حساب شده تری در کار باشه، برنامه هایی که خیلی وقت سالها پیش روش حساب شده، میتونه منبع درآمد قابل توجهی باشه.
آمدن.
اما در رابطه با جمهوری آذربایجان باید مسئله بسیار متفاوت تر از این طرف هست، با توجه به اینکه نفت قزاقستان، ترکمنستان با وسایل به وسیله کشتی باید بیاد برسه. در جمهوری آذربایجان ما میدونیم که در دوران پیش از انقلاب ما خط گاز رو تا آستارا داشتیم. آستارا محل نقطه مرزی ایران و جمهوری آذربایجان هست و از اونجا هم لوله وجود داشت که این گاز رو به مناطق مختلف آذربایجان ببره.
بله.
حتی اگر هم از اون بخش مستقر در جمهوری آذربایجان هم نمیشد استفاده کرد، فاصله چاهای نفتی تا نقطه به اصطلاح مرزی آستارا در حدود 220 کیلومتر و طبیعتاً این ساده ترین و به شدت کم هزینه ترین روش بود که نفت باکو از اون مسیر کنار دریا، ضمناً اینم گفتنیست که میدونیم معمولاً کنار دریا و اون بخش به دلیل مسطح بودن باز هم به شدت کم از این است.
بله.
و باز هم به دلیل وجود جاده در اون منطقه شما نیاز به ساختن جاده و انتقال نیرو و دکل‌های برق و تونل ساختن و پل‌های پرهزینه زدن نیاز ندارید، در نتیجه به سادگی میتونستید این نفت رو از لب دریا منتقل بکنید به آستارا و با بسیار ریورس کردن مسیر که از پیش بود میتونستیم از همون لوله موجود نفت رو بیاریم به پالایشگاه تهران تبریز و نفت مورد نیاز سرتاسر شمال شرقی و غربی ایران رو تأمین بکنیم، بدون اینکه پمپاژ ما از جزیره خاک و مسجد سلیمان نفت رو پمپ بکنه به اصفهان و به تهران و به تبریز. این به شدت به لحاظ اقتصادی برای ایران محصل بود و از طرف دیگه برای آذربایجانی ها به شدت میتونست کم هزینه در بیاد، یعنی هزینه انتقالشون به جای اینکه 6-7-8-10 دلار باشه در حد 1-2 دلار هر بشکه میتونست تأمین نظر بکنه و میشد در 2-3 برنامه توسعه حجم نفتی رو که میشد منتقل کرد تا 2 میلیون بشکه در روز رسون، که در این صورت به جز مصرف مناطق شمال و شمال غربی ایران میشد تقریبا بیشترین درصد مصرف داخلی ایران رو از اون محل تأمین کرد و نفت استخراج شده خود ایران رو تقریبا نزدیک به 100% رو میشد صادر کرد، که البته بخشش ما به ازای اون نفتی بود که ایران میتونست از اونجا تحویل بگیره.
ماله.
اما در افتادن ایران به آمریکا که عمدتا بعد از گروگانگیری پیش اومد قطع رابطه، باعث شد که آمریکایی‌ها با تمام قوا در برابر این پروژه بایستند، گرچه دولت‌های اون زمان به خصوص علیوف پدر علاقه‌مندی نشون داده بودند و به لحاظ کمپانی‌های نفتی به شدت این کار فیزیبل و سودآور بود، توجیه اقتصادی بسیار ساده و روشنی داشت که این مسائل مطرح شده در جاهای مختلف. با همین حرفا فشاری که در دولت کلینتون به کمپانی‌های نفتی وارد اومد باعث شد که اونها این مسیر رو کنار بذارن. مسیر آلترناتیو این خط لوله این بود که نفت باکو رو به ترکیه برسونن به خاطر مشکلات مثلا دریای اژه و تنگی بسفور ناگزیر بودن که اون رو هم بایپاس بکنن و به جایی برسن که بدون اشکال نفت بتونه به بازار جهانی برسه. و در این حال راه طبیعی باکو تا ترکیه از یک طرف از ارمنستان باید میگذشت و بعد هم در منطقه از ترکیه عبور میکرد که در اونجا حزب پی‌پی‌کی کرد در اونجا زندگی میکنه، محل قدرت اونهاست.
بله.
در اون روزها گفته میشد که اگر این خط لوله رد بشه هم در منطقه ارمنستان که دشمنی دیرینه با جمهوری آذربایجان و ترکیه دارن و داشناک ها و در به صلاح حزب فاشیستی افراطی به صلاح فاشیست یا شوونیست ارمنی در اونجا تحرک زیادی داره، اونها حتما میتونن مانع عبور بشن و خط لوله رو منفجر بکنن و اگر هم از اونجا سالم در بره در منطقه کردنشین ترکیه میتونه. اما با فشار آمریکا و از صدق سر خصومت و دشمنی ایران بالاخره تونستن این مسیر رو از باتومی از باکو تا باتومی و از باتومی به سیهان ببرن که در سال گرچه با چند سال تأخیر ولی در سال 2005 افتتاح شد، گرچه قرار بود اون زمانها 2 میلیون بشکه در روز منتقل کنه ولی هنوز گویا این روزها زیر 1 میلیون بشکه است و هنوز به اون 2 میلیون بشکه در روز نرسیده. ما ایرانی ها متاسفانه این امکان بسیار پرسود رو که در مسیر منافع ملی ما میتونه حرکت بکنه از دست دادیم. خوشبختانه خطر بزرگتر دیگری که هم دریای خزر رو تهدید میکرد به هم منافع ایران از سر ایران رد شد، اون هم عبارت از فشار دولت کلینتون بر این بود که ترکمنستان و قزاقستان هم انرژیشون رو از مسیر زیر دریای خزر رد کنن و به باکو برسنن و که قاطی اون خط لوله باکو سیهان بشه و به مدیترانه بره. با توجه به این که میدونیم که همیشه در زیر دریا زلزله وجود داره میتونستیم حد بزنیم که چه فاجعه‌ای در انتظار دریای خزر میتونست باشه، هم خود حفاری و هم نشت طبیعی لوله و هم امکان به صلاح قطع شدن لوله و از هم شکافتنش به خاطر زلزله هم میتونست فضای زیستی آبزیان رو در دریای خزر و کیفیت دریا رو به طور کلی از بین ببره و اونجا رو به سرنوشتی بدتر از دریای آرال که در شرق خزر هست به دریاچه آرال دچار بکنه.
داره.
که خوشبختانه بعضی وقتا به قول معروف میگه عدو شود و برای خیر اگر خدا خواهد، همیشه رژیم های توتالیتر و اتوریتریان و دیکتاتور هم بعد نیست، البته شوخی میکنم همیشه بله، ولی وجود رژیم های اتوریتریان در قزاقستان و ترکمنستان هر دوی اینها باعث شد که و وابستگیشون به روسیه باعث شد که اونها از بعد از فراز نشیب های بسیار که گاهی اوقات تا نزدیک موافقت 100% رفته بود، به هر حال از اجرای این طرح منصرف شدن، که البته فعالین ایرانی هم و حرکت های دولت ایران هم مؤثر بود، به خصوص فشار سبزها در جهان و فشار طرفداران محیط زیست هم بی تأثیر نبود، که بالاخره الحمدلله تا اینجا اون خط اجرا نشده.
بله.
و همینطور که اشاره کردم، مقداری نفت در شرق دریای خزر از قزاقستان، ترکمنستان به ایران میاد، سواب میشه و در جنوب تحویل مشتری ها داده میشه، و نفت جمهوری آذربایجان هم عمدتاً از طریق خط لوله‌ای که اسپردن، خط سیهان، منتقل به دریای مدیترانه میشه. بخش کوچکی از نفت هم باز به وسیله کشتی به در آسترا گویا تحویل ایران میشه.
جناب غربی، می‌خواستم لطف کنید و بفرمایید این چاهای نفتی که در این کشورها نام بردید، چه مقدارشون در داخل خاک های این کشور و چه مقدار چاهای نفت در بستر خزر؟
ولی مال آذربایجان 100% زیر آبه، از چراغ ما یا اونا چراغ میگن، ما میگیم چراغ و گنشلی، در اینها حوزه های معروف و ده ها حوزه دیگه همه در دریا هستند. مال قزاقستان بخشی در دریاست، بخشی زیر خاکه، و اختلاف دامنه‌داری وجود داشت بین ترکمنستان و آذربایجان که در بستر زیر بستر دریا این دوتا منابع وجود داره که تعیین مرز تا کجا بر سخت بود، که اون دوتا مثل شرایطی که بین ایران و امارات در خلیج فارس داریم و یا کویت داریم شبیه این منطقه شدیدتر، که الان خواست داشتم که اشاره به این نکته بکنم که به دلیل این اختلاف ایران تونسته بود در موضع گیری نسبت به تقسیم دریای خزر از همکاری ترکمنستان بهره‌مند باشه، ولی بعد از اینکه با پادرمیانی روسیه اختلاف اونها به انعقاد قرارداد منجر شد، در نتیجه ایران اون تنها کشوری که از این پنج کشور، از چهار کشور میتونست روش حساب بکنه را هم از دست داد. سابقش هم به این ترتیب است که بعد از فروپاشی شوروی، وقتی که این اکتشافات شروع شد، مسئله مالکیت دریای خزر مطرح شد و ایران این مسئله را مطرح کرد که ما 50% اینجا طبق موافقت نامه باید مال ما باشه. روسیه چندین بار در چند کنفرانس و نشست این تعهد خودش رو به احترام گذاشتن به قراردادهای دوران شوروی تأکید کرد. البته این فقط اختصاص به ایران نداره، یادمون هست که در همون اولین دولت بعد از فروپاشی که یلسین بود، همون دولت رسماً به کل جهانیان اعلام کرد که به کلیه تعهدات شوروی پایبنده، حتی به بدهکاری های پاره از جمهوری هایی که ازش جدا شده بودن، و مسئله عضویت در به اصطلاح دیتانت و تنش زدایی که با غرب داشت همه رو روسیه به عهده گرفت. از جمله اونها که روسیه به عهده گرفت همین قرارداد 1921 و 1940 بود.
بله.
که در این حال در اجتماعی که در فکر میکنم 1991 یا 92 این چند کشور ساحلی با هم داشتن، اونها هم تأکید بر احترام گذاشتن و توافقات گذشته شوروی با همسایگان کردن، که اینا همه خبرهای خوب بود، نشون میداد که اینها میدونن که توافق بین شوروی و ایران در رابطه با دریای خزر چیه. اما بعد از مدتی همراه با بالا رفتن درآمدهای کمپانی های نفتی و دیده شدن دورنمای درآمد بیشتر، اول شاهد قرارداد سه جانبه بین قزاقستان و آذربایجان و ترکمنستان بودیم، بعد شاهد رفع اختلاف بین ترکمنستان و آذربایجان بودیم، شاهد توافق بین ترکمنستان و قزاقستان بودیم، ولی روسیه سعی کرده بود، حتی در دوران پوتین سعی کرده بود که با قاطی نشدن به این کنفرانس ها نشون بده که همچنان به اون ادعای پیشین خودش پایبنده. ولی بعداً در زمان همین پوتین روسیه هم به وارد این قرارعهدنامه ها با این کشورها شد و حضور روسیه عملاً به رسمیت شناختن اون توافقات بین اون چند کشور بود. در نتیجه ایران در مجموعه پنج کشور در انزوای کامل قرار گرفت. پیشنهادی که اونها به ایران میدادن و میدن این هست که این دریا باید بین پنج کشور به تناسب خط ساحلی تقسیم بشه و خط ساحلی ایران هم از غرب آستاراز و در شرق هم در منطقه ترکمنستان گرگان به حسین بندر حسین قلیه. در نتیجه خط مستقیم که بکشیم این دو نقطه رو به هم وصل بکنیم، هرچی که میمونه مال ایرانه که تقریبا میشه حدود 12% کل دریا. و این پیشنهادی بود که به ایران داده شد که در اون سالهای دولت پایان آخرهای دولت رفسنجانی و دوران خاتمی ایران چون مسئله 50% رو به طور کلی از دست رفته تلقی می کرد، در نتیجه اصرار بر 20% به مفهوم اینکه چون پنج کشوریم تقسیم به نسبت می کنیم، برابر می کنیم، در نتیجه تقسیم 100 تقسیم بر 5 20% مال ما 20% مال شما، که این هیچ وقت مورد قبول اون کشورهای چهارگانه قرار نگرفته و اونها همچنان روی همین 12-13% ادعایی از خط آستاراتا حسین قلی هست که اگر این اتفاق بیفته با توجه به توضیحاتی که قبلا دادم هم بخش سطح دریای ایران به شدت کوچک و محدود خواهد بود و هم انرژی که بیشترین بخشش در منطقه میانی دریای خزر هست و باز انرژی که به دلیل عمق میشه راحت به دست آورد در منطقه دور از این خطه، در نتیجه ایران تقریبا تا نزدیک به 100% از این انرژی فوق‌العاده عظیم منابع بسیار عظیم و هنگفت هیدروکربن در زیر دریای خزر محروم خواهد شد.
بله.
البته میگم خواهد شد که تا حدودی همین حالا هم محروم هست.
بله.
یعنی با توجه به این که اون کشورهای ساحلی همچنان با سرعت هرچه تمامتر در حال اکتشاف هستند و ایران سهمی از اون اکتشافات و فروش نفت نداره، این واقعیتش که هر سال ما شاهدش هستیم و هرچه زمان بیگذره بیشتر از منافع ایران از دست میره. طبیعتاً اگر ایران اونطور که به خصوص در این دولت بلندگویان دولت فعلی در معمولا ادعا میکنن که اقتدار ملی ما بالاست، اگر واقعا اقتدار ملی میداشت بیگمان این شرایط رو نمیتونست تحمل بکنه و میبایستی یا با تمام قوا روی همون مسئله احترام به قراردادهای 1921 و 40 پافشاری میکرد و یا حداقل همچنان که اشاره کردم به مسئله 20% میرسید.
بله.
که ادعای پیشنهاد امروز این هست که در روی دریا خود دریا میتونه مشاع باشه، یعنی ما جلوی دولت ایران رو نمیگیریم، اگر کشتیاش در هر جای دریای خزر حرکت بکنه مجازه، مثل سطح دریاهای آزاد که به جز منطقه ساحلی که گارد ساحلی کشورها هستن بقیه فضای باقی مونده آزاد و برای رفت آمد همه، ولی در بستر و زیر بستر حد همه نیست که گفتیم و این خط رو میکشیم. از اون خط که به ساحل ایران نزدیکه اون هرچی زیرش هست مال ایرانه و بقیه مال اون کشور هاست. این فکر میکنم که یک گزاره مختصری بود از وضعیت دریای خزر که میتونستم در این کوتاه بگم.
خیلی سپاسگزارم. البته سعی خواهیم کرد در گفتگوهای آینده بیشتر در این مورد صحبت کنیم و جزئیات بیشتری بپردازیم.